أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عرشبت که بنده عرائزم رو دو بخش میکنم، یه بخش راجع به اصطلاح اثر و نویسنده محترم صحبت میکنم، یه بخش هم راجع به اصطلاح جایگاه این اثر در جغرافیای فلسفه سیاسی اسلامی صحبت میکنم که چه انتظاری رو این اثر برآورده میکنه و چه جایگاهی رو داره. عرض کنم که همونجور که میدونید شواهد و ربوبیه جزء کتابای متأخر مرحوم صد مطهرین حساب میشه، یعنی بعد از اتمام اسفاره. برای همین یک ویژگی های خاص این همین تأخر و اینکه بعد از اتمام اسفار در واقع شواهد و ربوبیه نگاشته یک ویژگی هایی به این اثر میده، از جهت انسجامی که داره، ایجازی که داره و اینکه به اصطلاح در واقع کلیت مسائل فلسفی رو از مبدأ شناسی تا معاد شناسی و تا عرصه به اصطلاح اجتماع و سیاست همه چی رو در بر میگیره و واقعا یک شواهد ربوبیه متن بسیار مناسبی است برای کسی که بخواد یک دوره به اصطلاح حکمت متعالیه رو بر محور خود کلام مرحوم صدر متعالیم به مراتب از این جهت بهتر از اسفار هست، چون اسفار هم طولانی تر 9 جلد و عرصه زمان خیلی، همون گونه که نگارشش یک زمان طولانی رو از مرحوم صدر متعالیم برده است، آموختنش و خواندنش و درس گرفتنش هم طبعا زمان طولانی میبره، ولی این کتاب شواهد ربوبیه واقعا یک رقیقه بسیار مناسبی از حقیقه اسفار هست. و طبعا درس دادن این کتاب و از اون مهمتر شرح و عرصبت نگارش راجع به این کتاب خب یک تزلع بسیار خوبی و یک ظرفیت بسیار خوبی و میطلبه که هر کسی از عهده این کار بر نمیاد. یعنی کسی که بخواهد شرح بکند تمام یا بخشی از شواهد ربوبیه طبعا باید تسلط بسیار خوبی دست کم بر آثار مرحوم صدر متعالیم داشته باشه، چه رسه به این که فراتر از او هم باید در حکمت مشیا و اینها هم دست داشته باشه و تزلع داشته باشه تا بتونه اشارات این کتاب و عرض کنم اون نکاتی که به ایجاز بیان شده اینها رو شرح و بس بده. که خوشبختانه نویسنده محترم که بنده افتخار طولانی مصاحبت با ایشون و دوستی با ایشون رو دارم، از همون وقتی که خداوند متعال این توفیق رو به بنده داد که پس از اینکه در درس عمومی اسفار استاد بسیار بسیار محترم و معززم از آیت الله جوادی آملی در درس اسفار عمومی ایشون شرکت میکردم، بعد خداوند این توفیق رو بنده داد که وارد حلقه خصوصی درس خارج اسفار ایشون شدیم و همون موقع خب این متنعم بودم به نعمت دوستی برادر بسیار بسیار بزرگوارم حضور اسلام و مسلمین آقا مرتضی جوادی آملی که ایشون این ویژگی رو داره که درس خوانده و استاد دیده است. این خیلی مهمه در خصوص بحث‌های فلسفی، این بسیار مهمه. استاد معزز آیت الله جوادی آملی می‌فرمودن که به اصطلاح این درس به خصوص، این رشته به خصوص استاد دیدن می‌خواد و نفس به نفس شدن با استاد می‌خواد. هر شخص هر چندم با استعداد باشه اگر استاد نبینه از پس ظرایف فلسفه بر نمی آید. ایشون مثال می زدن غزالی رو، می گفتن غزالی آدم کم استعدادی نبود، بسیار آدم پر استعدادی بود، اما اگر وقتی بدون استاد فلسفه خون تحافظ الفلاسفه رو نوشت که مشهون از بدفهمی نسبت به مقاصد فلاسفه هست و عمق مطلب رو در نیفته. خب نویسنده بزرگوار این اثر این نعمت رو برخوردار بوده که بنده مطلع هستم کتاب به کتاب پیش استاد درس خونده، حتی برخی از آثاری که معمولاً کتاب درسی رسمی حوزه نیست، ایشون پیش پدر بزرگوارشون صفحه به صفحه خوندن. و این خیلی امتیازه که کسی شرح میکنه این کتاب رو که استاد دیده است، خودش استاده و با زمان طولانی درگیر این بحث ها بوده. اینم خب امتیاز بزرگی که این اثر داره. اما من قبل از اینکه جایگاه این اثر رو در جغرافیای فلسفه سیاسی اسلامی ذکر بکنم، خوبه این نکته رو عرض بکنم که به اصطلاح فکر سیاسی شیعه، اندیشه سیاسی شیعه تماما ریشه در وحی و ریشه در کلام معصومین و سلوک و رفتار سیاسی معصومین داره. یعنی ائمه در زمان حضور خودشون علارغم تکثر رفتار سیاسی که حسب شرایط و حسب موقعیت رفتار سیاسی اهل بیت تغییر داشته، یعنی اون رفتار سیاسی صادقین با رفتار سیاسی امام حسین علیه السلام با رفتار سیاسی امام علی علیه السلام خب فرق میکنه حسب شرایط و حسب موقعیت و اینها، اما گفتمان سیاسی شیعه اون معتقد به اصطلاح سیاسی شیعه این در تمام ائمه یکسان بوده. اون چیزی که اساسش بحث امامت، اساسش بحث نسب الهی، اساسش بحث عدم مشروعیت حکومت کسانی که صلاحیتشون ندارن، نوع تقابل با حکومت تواقیت، تمام اینا چیز مشترک بین اهل بیت بوده. و در دوران غیبت این فکر سیاسی که شالودش وحیانی و شالودش در به اصطلاح سیره عملی و نظری ائمه معصومین بوده، سه تا جریان فکری در جهان اسلام تداوم بخش گفتمان سیاسی اهل بیت بودند. یکی متکلمین شیعه، دوم فلاسفه شیعه، سوم فقهای شیعه. منتها هر کدوم از این سه جریان با ادبیات و چارچوب مفهومی و نوع روش بحثی خودشون دنبال کردن. خب ما تبلور یعنی شروع قصه تداوم گفتمان سیاسی شیعه و گفتمان سیاسی اهل بیت و شروعش رو با کلام میبینیم. سید مرتضی و عرصبت دیگر متکلمان شیعه این به اصطلاح گفتمان سیاسی رو در آثارشون دنبال کردن و خب این بسیار روشن است که این متکلمان شیعه بودند که مسئله امامت رو و مسئله ولایت سیاسی رو جزو اعتقادیات و جزو مقوله ایمانی مطرح کردن و در کلام آوردن، در حالی که فقهای اهل سنت و حتی متکلمین اهل سنت بحث امامت رو بحث فقهی میدونستن. این در واقع تأکید متکلمین شیعه بود که بحث امامت رو بحث اعتقادی، بحث ایمانی تلقی کردن و به انفعال مجبور شدن متکلمان اهل سنت که تو بحث کلام در واقع بهش بپردازن. این به خاطر نحوه ورود و استدلال متکلمی بود. طایفه دوم فقها هستن که خیلی پررنگ در واقع از منظر فقهی مباحث حوزه به اصطلاح گفتمان سیاسی شیعه رو دنبال کردن در قالب ولایت فقیه، در قالب نحوه تعامل با حکام جور. و بسیاری از فقهای ما، تقریبا همه فقهای ما در آثار فقهی خودشون این بحث رو دارن که بالاخره نحوه تعامل با از پرداخت زکات و اینها گرفته تا به اصطلاح معین شدن و قبول مسئولیت در دستگاه جور و اینا همه بحث کردن، فقهای ما بحث کردن و ایجاباً هم در قالب بحث ولایت فقیه هم که خب برخی از نه همه فقها، برخی از فقها پررنگ تو بحث ولایت فقیه خب ورود پیدا کردن، بحث کردن. طایفه سوم فیلسوفان ما هستن که فیلسوفان ما هم من اعتقادم این هست که فلسفه سیاسی که فیلسوفانی نظیر صدر متعلهین، فارابی، ابن سینا برش اصرار ورزیدن و ارکانش رو منقح کردن در چارچوب گفتمان سیاسی شیعه است. یعنی گفتمان سیاسی شیعه ارکانی داره که این ارکان، من میخوام عرض بکنم این ارکان مورد وفاق هم فلاسفه شیعه بوده، هم متکلمین شیعه بوده و هم عرصبت فقهای شیعه. ارکانش که یک بحث شریعت محوریه که به اصطلاح شریعت مرجعیت داشته باشه در مناسبات سیاسی و اجتماعی. دوم بحث ولایت سیاسی صالحان، یعنی اینکه ولایت سیاسی حق هر کسی نیست، این شرایطی داره و حالا ادبیات البته فرق میکنه، ادبیات فیلسوفی تحت عنوان رئیس اول مثلا به این شکل مثلا بیان میشه، تو ادبیات فقهی تحت عنوان فقیه جامعه و شرایط صاحب ولایت مطرح میشه، تو ادبیات متکلم به عنوان امام مطرح میشه، و مسئله مشروعیت الهی و اینکه ربوبیت تشریع الهی و ولایت تشریع الهی باید توی عرصه اجتماع و سیاست ما به ازا داشته باشه. یعنی مقوله سیاست یه مقوله صرفا بشری نیست، این از شؤون الهیه و از شؤون ربوبیت الهیه. خب با توجه به این که بنده معتقدم که این گفتمان سیاسی توسط هر سه طایفه از علمای ما امهاتش دنبال شده، منتها با ادبیات خودشون و با چارچوب مفهومی خودشون و با روشناسی خودشون ولی مشترک هست. خب میایم تو فضای به اصطلاح گفتمان سیاسی اسلامی با قرائت شیعی. اولین نکته که به چشم میخوره این که این گفتمان سیاسی به شدت مبناگرایانه است، یعنی وجاهت، اعتبار و معقولیت خودش رو وامدار مبانیشه، مبانی الهیاتی، مبانی انسانشناختی، مبانی معرفت شناختی. این مبانیست که اتقان اون مبانی پشتوانه قرار میگیره برای اتقان این نظریه سیاسی. بنابراین اینجوری که نگاه بکنیم در واقع فکر سیاسی شیعه، حالا چه با قرائت فقهیش، چه به قرائت کلامیش و چه به قرائت فلسفیش، این یک بخشی از یک سامانه فکریست، بخشی از یک منظومه اعتقادی و منظومه فکری است که بین این اجزای این منظومه تلاؤم وجود داره. یعنی آنچه که به عنوان فکر سیاسی مطرح میشه در تلاؤم و سازگاری است با مبانی انسانشناختی و مبانی وحشناختی و مبانی الهیاتی. به تعبیر دیگه اینجوری میتونیم بگیم که فکر سیاسی شیعه به قرائت‌های مختلفش در واقع یک آبشخور فکری داره و یک سری مبانی هست که پشتوانه قرار میگیره و اتقان، اعتبار و وجاهت این فکر سیاسی به خاطر وجاهت و اعتبار و حقانیت اون مبانی. این که دامنه اون مبانی چیه برمیگرده به درون مایه این فکر سیاسی. یعنی اینجور نیستش که بگیم خب هر کسی که تو فلسفه سیاسی فکر میکنه حتما بعد از نبوت بحث کنه، حتما بعد از وحی بحث کنه، حتما بعد از فلسفه شریعت بحث کنه، از حکمت تشریع احکام بحث کنه. نه، منتها درون وقتی از مؤلفه های فکر سیاسی که در آثار متکلمان ما، فقهای ما و فلاسفه ما هست در از مؤلفه ها شریعت محوری هست، پس طبعا اون فیلسوف سیاسی مسلمان که میخواد از مباحث نظری این فکر سیاسی بحث بکنه، طبعا برازی به فلسفه تشریع بحث کنه و حکمت وضع احکام و ورود خداوند در تشریع، در عقود و معاوضات و عرض بعد قصاص و اینها بحث کرد. اون قسمت پایانی همین مشهد پنجم در واقع به اینا میپردازه. وقتی ربوبیت تشریع الهی و ولایت تشریع الهی جزء مؤلفه های این نظریه سیاسی هست، پس حتما باید راجع به وحی و نبوت و اینها بحث بشه. من میخوام عرض بکنم که آنچه که این کتاب عهده‌دارش هست، یعنی مشهد پنجم عهده‌دارش و شارح فاضلش در واقع بهش پرداخته، در واقع عهده‌داری مباحث مبنایی فکر سیاسی شیعه هست، نه اثری جامع در مبانی و مسائل و غایات. یعنی وقتی ما ترسیم میکنیم که یک فلسفه سیاسی جامع شامل چه مباحثی میشه، فهرست مباحث رو وقتی ریز میکنیم از مباحث مفهومی گرفته تا مباحث مبنایی تا مسائل، اینا فهرست میشه. اما آیا لازمه هر اثری دم تا دم این مباحث رو همه رو بپردازه؟ نه، اثر خودش رو تعریف میکنه که من عهده‌دار چه مباحثی هستم. بنده مشهد پنجم رو در واقع عهده‌داری بخشی از مباحث فلسفه سیاسی اسلامی میدونم، بیشتر معطوف به مبانیه، مبانی انسان شناختی، مبانی وحی شناختی، مباحث مربوط به نبوت و مباحث مربوط به شریعت و فلسفه شریعت و اینا رو عهده‌دار هست، نه هر بحث متصور در فضای فلسفه سیاسی. لازم سطح انتظارم حسب این تعریف میشه. نکته آخری که عرض میکنم این است که این اثر یه اثر کلاسیکه و خیلی خوبه که ما در رابطه با آثار کلاسیکمون روی همون فضای کلاسیک بمانیم و تعدی نکنیم. یعنی ببینید، یه وقت هست، حالا من اینجا ناظر هستم به مطلبی که جناب آقای یزدانی مقدم فرمودن. خب یک کسی ممکنه انتظار داشته باشه خب کتاب که چون الان در سال 1399 مثلا میخواد چاپ بشه، پس ما جدیدترین چالش ها و بحث ها همه اینا رو بیاریم توی کتابی که مربوط به شرح یک متن کلاسیکه، اینا رو برداریم بیاریم. خب پیشنهاده، ممکنه پیشنهاد جذابی هم باشه، ولی شخص سلیقه من اینه که نه، ما هم باید به اصطلاح جغرافیای بحث رو حفظ بکنیم و سطح انتظار رو حسب اون سطح انتظار واقعی نگه داریم. یعنی الان این دست هر دانشجو یا هر به اصطلاح محصل فلسفه یا محصل فلسفه سیاسی، این میدونه که با در دست داشتن این کتاب میتواند خوب صدرا رو بفهمه تو این بحث. بشنگ در میاد که مرحوم صدر بالاخره این بحثش هست. کتاب های آثار کلاسیک یک وجه ایجابی داره، یک وجه سلبی داره. یعنی طبعا آثار کلاسیک ما هم ناظر به شبهاتی بوده اند در مقام نقض، و یعنی هم در مقام ابرام مطالب خودشون بودن جانب ایجابی، هم در مقام سلب بودن که در واقع آنچه که در اون زمانه و در اون فضای فکری به عنوان دیدگاه رقیب یا چالش‌های معطوف به اون بچه ایجابی خودشون بوده طبعا متعرض می شدن. اما مسائل سلبی مطالب متغیریه، یعنی نو به نو میشه، جانب سلبی نو به نو میشه. بنابراین ما باید اینجوری نگاه کنیم به آثار کلاسیک. آثار کلاسیک ما معمولا در جنبه ایجابی خیلی پررنگن و در جنبه سلبی کشش محدود دارن. نوعا در جنبه سلبی ناظر هستن به مسائل مطرح در زمان خودشون، بنابراین من اینجوری نگاه میکنم که همون گونه که تو عبارتی که از دوستان بود، این اثر در واقع چون معطوف به مبانی هست، الهیات سیاسی مورد نیاز برای اون فکر سیاسی شیعه رو چیکار میکنه؟ عهده‌دار میشه و تعمیم میکنه. این بچه ایجابیش. در جانب سلبیش هم متعرض چالش هایی است که در با توجه به افق فکری مرحوم صدرا و مباحث مطروح در زمان خودش عهده‌دار میشه و این جانب سلبی هم میاره. اما حقیقت اینه که ما الان در موضوعاتی که محور این کتاب هست، مثل وحی و مثل نبوت و مثل شریعت، یک چالش های نوپدیدی داریم. مثلا یه مروری اگه بکنیم راجع به در واقع نواندیشی دینی ما، میبینیم نواندیشی دینی جهان اسلام در این دهه های اخیر شاهد پیریزی یک الهیات کاملا متفاوتی بوده که تلقی از وحی و نبوت فاصله گرفته با اون تلقی رایج و متداول و اون چی که قاطبه علمای اسلامی در قرون اعصار نگاهی که به وحی داشتن، نگاهی به مثلا وحی تلاوتی و وحی که القاء خداوند، وحی که زبانش زبان به اصطلاح خداوند است و کلام اوست و که به واسطه ملک وحی بر پیامبر تلاوت می شده. خب الان بعضی از قرائت ها از وحی و نبوت این نیست و سبقه بشری رو و اینکه در واقع قرائت نبوی از جهانه و در واقع اینجا نقش نبی پررنگ میشه در محتوا، خب اینو الان دارن مطرح میکنن. آیا ما باید در لابلای مطالب مرحوم صدرا اینجور بحثا هم بیاریم بحث بکنیم؟ میگه طور کتاب از طور شرح و بحث یک اثر کلاسیک خارج میشه. من سلیقه‌ام اینه که این کار نباید بشه. بله، حالا یه کسی ممکنه جناب آقای جوادی عاملی بعدا تصمیم بگیرن که یک اثری بنویسن که مثلا با لحاظ چالش های فعلی فضای فکر سیاسی خب بیان مبانی رو بازخوانی بکنن راجع به وحی و نبوت، یه اثر دیگه ای میشه. اما شرح وقتی ما میخوایم بنویسیم دیگه باید اون جغرافیا به مقداری که البته کشش داره، البته ایشون اینقدر که بنده نگاه کردم توفیق داشتم تقریبا نزدیک 300 صفحه رو خوندم، جا به جا البته تک مزراب هایشون اومدن توی بعضی از بحث ها اشاراتی داشتن، اما به حسن سلیقه کاری نکردن که اون وجهه شرح یک اثر کلاسیک تحت شعاع قرار بگیره. اون یک اثر مستقلی میطلبه. در واقع من میخوام اینجوری عرض آخرم رو بیان بکنم، این اقدام بخشی از اقدام لازم و ضروری ما در تنقیح فلسفه سیاسی اسلامی هست، نه همه آن، بخشی از کاره. کارهای دیگه ای هم ما باید انجام بدیم و به تعبیر دیگه این اصلا انتظار نابجاییه که ما از یک اثر انتظار داشته باشیم که ماکان و مایکون رو و هر آنچه که در واقع مورد نیاز در فضای یک فضای دانشی مثل فلسفه سیاسی اسلام از یه اثر بخواد همه اینها رو داشته باشه. ما باید یاد بگیریم که تو چارچوب اون هدف گذاری که میشه نسبت به یک تلاش علمی وفادار با اون چارچوب باشیم و کار رو جلو بدیم. من تبریک میگم خدمت جناب جوادی عاملی که خداوند به ایشون توفیق داد این اثر رو به ثمر رسوندن و امیدواریم که شاهد کارهای جدیدتر و بهتری هم از ناحیه ایشون هم از ناحیه دوستان دیگه باشیم و خداوند انشاءالله بر توفیقات ایشون توفیقات علمی و عملی بیفزایه. و واقعا یکی از وجوه ارادت من به ایشون خدمات بسیار شایانیه که ایشون در استحصال ظرفیت علمی پدر بزرگوارشون که انشاءالله خداوند سایه ایشون رو و وجود با برکت ایشون رو بر حوزه های علمی و بر ما و بر سر ما مستدام بداره، ایشون نقش بی بدیلی در این جهت داشتن و بخش قابل توجهی از عمر و جوانی خودشون رو صرف احیای آثار پدر و نشر بجا و مؤثر آثار ایشون و استحصال ظرفیت علمی پدر کردن که واقعا خود این یه خدمت بزرگه در حوزه های علمیه، افزون بر این تلاش علمی فردی خود ایشون در تدریس و تداوم تدریس و نگارش و اینها. واقعا من تبریک میگم به ایشون و این رو توفیقات ایشون و بخش قابل توجهش مرحوم دعای خیر پدر و رضایت ایشون میدونم که واقعا از نعمتهای بزرگی که خداوند به بنده داد توفیق طولانی بهره‌مندی از محضر این عالم بزرگوار و دوستی با جناب آقای مرتضی جواد آملی. انشالله خداوند همه این برکات و ذخایر حوزه های علمی رو انشالله حفظ بکنه و ما رو همچنان متنعم بداره به نعمت وجود این اساتید بزرگوار و عبدهای صالح پروردگار. انشالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.